Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahiri. از کنم که من یه مقدمه خودت خواهد داشت باشم. ما یک به احترام و خواهرهایی که به هر حال تقاضایی دارند و نباید به احترامی به تقاضاشون بشه، یکی این که شاید بعضی از این سوالات رو شما به این سادگی ها نتونید پاسخش رو پیدا بکنید، و سومی که اکثر سوالاتی میپرسید مربوط به درسمون هست. به ندرت سوالی پیدا میشه که یکی از به درسمون مربوط نباشه. به همین دلیل ما به سوالات خواهر پاسخ میگیم، خیلی هم طول نمیکشه. هر جلسه مثلا 10 دقیقه حد اکثر یک روز وقت ما صرف پاسخ به سوالات میشه. اونش هم اینه که خب سخت برای خواهرها که بتونن پاسخ یا مثلا مناسب تری رو از اوراق دیگه به دست بیارن. سوال کردم گفتم شاید تا شب عاشورا آب در خیمه ها بوده است، چگونه بعد از چند ساعت یعنی ظهر عاشورا جنتشی در خیمه حاکم شود که دیگر مادر برای شیر دادن میشه خواهر شیری ندارد. این داشت میشن خواهرهایی که هم توی شب عاشورا آب بوده، روز عاشورا هم یعنی صبح قبل از اذان، خب اینها حتی با آب برای غسل و تطهیر و وضوع همه آب بوده. بعد از ظهر عاشورا آتش عمده در بعد از ظهر عاشورا بود و عمده برای برخی مثل علی بن حسین علی اکبر و خود امام حسین علیه السلام و اول فضل عباس شد. دو سه مورد آتش پیش اومد و شدید شد. اون دلیلش هم علاوه بر نبودن آب خود جراحت، وقتی انسان ازش خون مجروح میشه آتش خیلی زیاد میشه. اینها چون از همون صبح مورد تیربارون و اینها زخمه از همون صبح بر بدن تو وارد میشه، این جراحت ها باعث میشه که تشنگی بیشتر بشه. نسبت به اون بعضی چیزهایی که مرده ها میخونند و بعضی از گوینده ها میگن خیلی اعتنا نکنید. حقیقت اینه که بعضی از اون حرف ها مثلا درباره طفل شیرخوار که به شهادت رسیده، خب دو تا نقل عمده وجود داشت که بنده تو مقتلی که نوشتم، که همین اخیرا نوشتم، شاید هنوز چاپم نشده باشه، اون نقلی که به نظر خودم معتبرتر بود و قابل قبول بود رو نقل کردم، اون رو هم اشاره کردم که از نظر من مورد قبول نیست. یه نقلش اینه که امام حسین علیه السلام جلو خیمه ها گفت که طفل آوردن که باش خداحافظی کنه، همون جلو خیمه ها با تیر زدن. در نقل داره که قندقه داد دست زینب سلام الله علیها و خون علی اصغر رو دستش میده. خب اگر زینب اونجا بودش جبهه نبود، خط مقدم نبود، کجا بوده؟ کنار خیمه ها بوده. امام حسین نرفت اونجا بیاد بچه من آب بدی. این نقل نظر ما نقل درستی نیست. نقل صحیح همینی که امام حسین علیه السلام جلو خیمه ها، چون خیمه ها رو بارها تیربارون کردن، انقدر تیر میزن به خیمه ها که تیرها میرفت به لباس خانم ها، لباس خانم ها رو به زمین میدوخت، انقدر تیربارون میکردن خیمه ها رو. جلو خیمه ها حضرت ایستاده بود با تیر زدن طفل شیرخوار. اون نقلی که میگه که امام حسین بر جلو دشمن بود بیاد بچه من آب بدید، به نظر ما نقل درستی نیست. مقتل حالا چاپش اسم خدمتتون عرض میکنم، من دادم که برای گروه چینی و ویرایش و کاره از این قبیل، دیگه هم خبر ندارم چیکار کردم، چون حدود دو ماه پیش این کارش نه دو ماه پیش من دیگه تمومش کردم و دادم که چاپش کنم. دیگه بعضی از شما دوستاتون اعتراض میکنن راجع به سوالات شما. حالا انشالله هفته آینده باز راجع به رقیه هم صحبت خواهیم کرد. من تو رسانه ها صحبت کردم فکر کنم هفته پیش.
نه صرف این که من خواستم سوال کنم که میگن به اسم خانم رقیه سلام الله نیمده توی مقاصد.
چرا؟ کلمه رقیه هم تو کربلا هم هست. امام حسین در روز عاشورا خداحافظی میکرد، یکی از اسمایی که بود چیه؟ رقیه. من تا چون رقیه دیگری هم در کربلا بود نقطه داشت، امیر اون به نام رقیه که همسر مسلم عقیل بود، این خانم کربلا حضور داشت که از پسرش هم در کربلا شهید شد. این از دو تا طفلان مسلمان که مادر مفصل دارن، یکی از طفلان حضرت مسلم که دخترش که مادرش دختر امیرالمومنین رقیه بوده در کربلا شهید شده. بوده در کربلا کلمه رقیه چند جا تو مقطع هست. حتی اینکه حالا دختر امام حسین چی بوده بگون انشاءالله موقع سر فرصت ما مهنا وعده سر خرمنه آن انشاءالله صحبت خواهیم کرد. ولی من اخیراً توی جز رسانه های این بحث رو مطرح کردم، فکر کنم در همین پس زمزم معرفت اسمش که از حرم پخش میشه پنج شنبه ها بنده اونجا برنامه من هست که فکر کنم شنبه پخش میشه اگه اشتباه نکنم، یه روزی خلاصه تو هفته پخش میشه. من این سوال اونجا پاسخ گفتم. خب بس ما در خطبه 110 بود درسته؟ کجاهای خطبه بودیم؟ تموم شد؟ تموم شد؟ و تعلم القرآن؟ بسیار حضرت بعض اینکه فلسفه بعض از احکام رو اینجا بیان فرمود که خیلی جالب بود، بفرمد و تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث. قرآن رو فرا بگیرید که قرآن بهترین سخن هاست. حقیقتا این که خدا احسن الخالقینه، احسن القائلین هم هست. کلام خدا هم ظاهر زیباست هم باطنش زیباست، هم فصیحه هم بدیعه، ولذا بهترین سخنها کلام خداست. یک مطلب. مطلب دوم این که انسان با خوندن قرآن، فرا گرفتن قرآن و قرائت قرآن در واقع با خدا هم کلام میشه، با خدا هم سخن میشه، سخن خدا را میشنود. گرچه ماها غالبا متوجه نیستیم که گاهی در حال قرائت قرآن کلام از خود متکلم القا میشه. امام صادق علیه السلام در حال نماز آیه از کنم که مالک یوم الدین یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یکی از این دعای رو تکرار کرد، بعد دیگه افتاد، یک حالت قشری به حضرت دستا افتاد. از حضرت پرسن چی شد؟ گفت من این آیه رو انقدر تکرار کردم که دیگه از خود گوینده شنیدم، دیگه تحمل نکرد، بدن دیگه تحمل نکرد، روح آگاه بود، حالش بود، اما بدن چیه؟ تحمل نکرد و افتاد. انسان گاهی با خواندن قرآن هم کلام با خدا میشه، کلام خدا رو میشنه و گرچه ممکن خودش توجه نداشته باشه. پیامبر فرمود الا من اشتاق ان یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن. هر کس دوست داره که کلام خدا رو بشنود باید قرآن بخونه. با قرآن خوندن انسان هم کلام خدا میشه. به هر حال قرآن بهترین سخن هاست. سخنی به زیبایی قرآن، چه به لحاظ ظاهر، چه به لحاظ باطن، چه به لحاظ معنا، چه به لحاظ قالب وجود نداره. احسن الحدیثه و تفقه فیه فانه ربیع القلوب. درباره قرآن تفقه پیدا بکنید، تعمق پیدا بکنید، تدبر کنید در قرآن، بفهمید قرآن رو که قرآن بهار دل هاست. بدن غذا میخواد، عقل انسان غذا میخواد، دل انسان هم غذا میخواد. همطور که بدن انسان نیاز به غذا داره، قلب انسان هم نیاز به غذا داره. تفقه در قرآن، فهم قرآن غذای قلب انسانه، فهم قرآن غذای قلب انسانه، چنانچه برهان و استدلال غذای عقل انسانه، چنانچه ویتامین ها غذای بدن انسانه. و انسان باید همه ابعاد وجودیش رو تغذیه بکنه، که اگر یک بُعد از ابعاد وجودی انسان تغذیه نشه، از همون حس انسان از کنم میشه دچار فقر غذایی خواهد شد. فقط بدن نیست که ممکنه که به لحاظ فقر قضایی بیمار بشه، روح انسان هم بیمار میشه، قلب انسان هم بیمار میشه، عقل انسان هم بیمار میشه. زیبایی ها مراتبی دارن، انواعی دارن. یکی زیبایی، زیبایی حسیه، منظره زیبایی که انسان از دیدنش لذت میبره. یادم شما رفتید فصل بهار، هم گاهی فصل پاییز، و انسان به اون منظره ها نگاه میکنه براش زیباست. یا چهره زیبا، یا صوت زیبا، یه صدای زیبا که انسان میشنود لذت میبره. این زیبایی، زیبایی چیه؟ حسیه. از این بالاتر زیبایی که در کلام انسان هست، اگه کسی سخن منظوم بگه، سخن زیبا بگه، مثل شعر حافظ، خب شعر حافظ زیباست، نه به خاطر اینکه خطش زیباست، قلمش زیباست، نه، اون نظم و آهنگی که در این شعر هست به زیبایی خاصی به شعر حافظ داده که بقیه کلام ها این زیبایی رو ندارن. از این بالاتر زیبایی که مورد توجه عقل انسان هست، عقل انسان از برهان لذت میبره، از استدلال منطقی لذت میبره، از بحث‌های محکم و حکیمانه عقل انسان لذت میبره. از این بالاتر لذت دل انسان هست، دل انسان از محبت لذت میبره. بگم بالاتر چون تا اینجا خب دیگران هم با ما همراهی میکنن، حتی حیوانات هم از بعضی از زیبایی های حسی لذت میبرن. خب فرشتگان عقل دارن، بلکه عقل محضن. فرشتگان از زیبایی های عقل لذت میبرن. از این به بالاش میبینیم دیگه، میبینیم انسان اینجا یواش یواش ممتاز میشه. دل انسان از محبت لذت میبره، محبت براش زیباست، عشق برای دل انسان زیباست، عاطفه برای دل انسان زیباست، ایثار و فداکاری و اینها برای دل انسان زیباست. همچنین میاد بالا. انسان کامل کسی است که همه این زیبایی ها رو به همه افعال وجودیش برسونه. حالا قرآن مجمع همه زیبایی هاست. این جمله که از کردم جمله مهمی است که خارج من نخواهم فرمود. قرآن همه زیبایی ها رو در خودش جمع کرده، زیبایی حسی، زیبایی موجود در کلام، زیبایی منطق و برهان، زیبایی عقل و عاطفه و دل. عقل هر چی که چیزی براش لذت بخش باشه دیگه عشق انسان جاری نمیشه، اما دل چیه؟ عشق جاری میشه. در قرآن داریم که اینها وقتی قرآن براشون خونده میشه دلشون نرم میشه و عشقشون جاری میشه و یخرون للاذقان و هم یبکون. در مقابل عظمت قرآن به خاک میفتن در حالی که چیه؟ گریه میکنن. این گریه در واقع از دل سرچشمه میگیره. این دل چون از قرآن لذت میبره، عشق انسان جاری میشه، انسان در مقابل عظمت قرآن به خاک میفته. قرآن همه مراتب زیبایی رو داره در حالی که جای دیگه اینجوری نیست. شعر حافظ چند تا زیبایی داشت؟ یک. حالا یه خوشخط هم نوشته باشم میشه چند تا؟ دوتا. اما قرآن اینجوری نیست. قرآن همه مراتب زیبایی رو داره، منطقش زیباست، احساس و عواطف توش موج میزنه، همه زیبایی رو در قرآن جمع شده. ولی زا دل انسان هم از قرآن لذت میبره، چون کلام قرآن محبوب و مطلوب دل انسانه. متحال این لذت بردن از لذت قلبی بردن از قرآن یه شرط داره. شرطش چیه؟ فهم قرآن، تفقه. تفقه یعنی فهم عمیق. فقه به علم و فهم عمیق گفته میشه. اگر انسان در قرآن تفقه کنه وقت دلش بهار میشه، دل انسان تازه و شاداب میشه، دل انسان لذت میبره، چون بهار اصل زیبایی ها و اصل حیات دیگه. دل انسان زنده میشه و دل انسان لذت میبره. چه جملات زیبایی، یعنی میارزه که انسان یک ساعت راجع به همین کلام حضرت صحبت کنیم. تفقه و فی و انه و ربیع القلوب، ارزش داره که انسان یک ساعت راجع به همین یه جمله حضرت صحبت کنه. وستشفو به نوره فا انه شفا و صدور، از نور و قرآن شفا بجوید چون قرآن شفای سینه هاست. قرآن خواصی داره، آثار و ثمراتی داره که خب یکی و دوتا دهتا نیست. یکی از آثار قرآن شفا بخشی قرآن هست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن شفا بخشه. اینجا چند تا مطلب هست. یک، شفای از چه دردی، از چه بیماری قرآن درمان میکنه انسان رو. دو، آیا برای همه شفا بخشه یا نه، یا قرص دارو هر کس سرش درد کنه یه مسکن بخوره چی میشه؟ خوب میشه دیگه، نمیشه. اگه تو کافر باشی خوب نمیشه، اگه مؤمن باشی چی میشه؟ یا قرآن هم اینجوری است؟ یا قرآن قرصی است که به درد همه نمیخوره، برای بعضی ها سردردشون زیادتر میشه، از چی بخورن چی میشه؟ دردشون بیشتر میشه، برای بعضی ها فقط شفا هست. همین دومی است. قرآن چون لطیفه، قرآن چون از کنم که جان داره و حیات داره، حساب شده کار میکنه، بی جان نیست مثل قرص که براش فرقی نکنه که حالا این قرص کی خورده. قرآن مثل باران میمونه. باران بعضی جایی میباره باعث لطافت و شادابی و عطر اونجا میشه، بعضی جایی بباره چی میشه؟ باعث گندبو میشه. یه حال قرآن به مزبله بباره چی میشه؟ بوی گند بلند میشه. همین باران هم بخواد به گلستان بباره چی میشه؟ بوی عطر بلند میشه. باران بارانه، ولی دو جاش میباره. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. آره میخونن، میخونن اونتا قرارشون از خوندن قرآن چیه؟ میخونن که هو کنن، میخونن که اشکال کنن، میخونن که پول بگیرن، میخونن که بر علیه دین حرکت کنن. رب تال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسا تلاوت کنندگان قرآن که همزمان قرآن چکارشون میکنه؟ دعنتشون میکنه. بله میخونن، دیگران هم میتونن بکنن. خب پس دو تا سوال مطرح کردیم، به سوال دوم پاسخ گفتیم. سوال اول این بود که قرآن شفای چیه، کدام یکی از بیماری های انسان درمان میکنه. سوال دوم این که آیا شفا برای همه هست یا نه، داروهای مادی برای همه شفا هستن، فرقی نمیکنه که حالا اون بیمار کی باشه، خارجی باشه، داخلی باشه، مؤمن باشه، کافر باشه، نمیدونم هر چی باشه باش فرق نمیکنه. اما قرآن اینجوری نیست. قرآن شفایی برای مؤمنه. قرآن مثل بارانه که اگر بر گلستان ببارد بوی عطرش متساعد میشه و اگر بر مزبله ببارد بوی گند ازش متساعد میشه. بر دلهای مؤمن قرآن شفاست، بر دلهای کافر و وزر و وبال خسارته. چون کافر ظرف وجودیش آلودهه و این نور باران، نور قرآن وقتی برش میتابه اون آلودگیش آشکار میشه و رسوا میشه. نسبت به سوال اول هم پاسخ اینه که گرچه قرآن شفای هر دردی است، حتی بیماری جسمی، چون کتاب طب العمیق من اشاره کردم در هفته جلسه پیش بود اشاره کردم طب العمیق من گفتم این نبودم حالا الان میگم پس کجا گفتم این حرفا حرفه بشی نبودم درست این طب العمیق مثلا در این رابطه حرفای زیادی داره یه همین مفاتی خواص آیات شد حتما ملاحظه فرمودید تو حاشیه مفاتی خواص آیات و صور این سوره چه خاصیت هایی داره خب بسیارش توجه به همین بیماره جسمانی است مثلا گرچه قرآن حتی شفای درد بدن هم میتونه باشه امام صادق فرمود اگر سوره فاتحه از کتاب رو 70 بار بر یک مرده خواندید و مرده زنده شد بلند شد نشست شما تعجب نکنید یعنی قرآن حتی میتونه مرده رو هم زنده بکنه حتی همین بحث فیزیکا بحث زیست شناسیه نه بحث معنوی نیست اما حقیقت اینه که قرآن رسالت اصلیش شفای دردهای معنوی انسان هست قرآن شفا از درد شرک و کفر و نفاقه قرآن درد جهل و انحراف و گمراهی رو درمان میکنه چون قرآن هدایته این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین همینطور شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان چون کار قرآن اینه این دردها رو در درجه اول درمان میکنه در درجه دوم بله برای این کسانی که گاهی بعضی از کارها مثلا تو مجلس زنانه گاهی دیده میشه مثلا فرض کنید توی انعام رو میکنن یا آیه رو میخونن مثلا فرض کنید یه کاری میکنن یعنی آیه برای فلان چیز این رسالت اصلی قرآن نیست رسالت اولی قرآن درمان دردهای باطنی انسان و از حضرت فرمود که و شفاء لما فی الصدور باطن انسان رو شفا میده درست کندم یا فإنه شفاء الصدور از قرآن شفا بجوید اما بدونید قرآن شفای سینه هاست نه بدن ها و احسن و تلاوته فإنه انفع القصص دو تا اشکال هست یکی این که نباید این کارو بکنن نه نباید بیسن هم سر قبرش نباید نص قرآن دیگه لا تقوم علی قبره سر قبرش نیست دعا نخون بارش استغفار نخون بارش بنابرای ما حق نداریم برای کافر دعا کنیم استغفار کنیم سر قبرش بیسنیم این یه اشکال نه اون به خود میان اونه دیگه خیلی افراطی هست نه اگر مؤمن هست و انا داشت میشن خواهرهایی که همه کسانی که اطراف ما هستن مؤمن هم مؤمن نه به معنای خاصش که شیعه به همین معنی که خودمون میگیم کسی اگر تو این فضا از دنیا رفته تو قبرستان مسلمان ها دفن شده باید دعا کرد براش دعا مفید براش باید نماز خونده لاخر اما کسی که تو قبرستان مسلمان ها دفنش نکردن نماز خوندن براش حرامه دعا کردن براش جایز نیست و ایستادن سر قبرش درست نیست این یک مطلب رو بیفایده هم براش نداره تأثیر هم براش نداره برای مؤمن تأثیر داره چه بس از جهنم برزخی نجاتش میده بله از کنم که چه بخونید چه نخونید وقتی که اونها در هنگام احتضار که رسیدن در واقع حقایق براشون آشکار میشه فکشفنا عنک غطاءک فبصر و کالیوم حدید در هنگام احتضار حقایق براشون آشکار میشه حقایق قرآن براشون آشکار میشه و لذا میگه برم گردونید برم گردونید که برم خوب بشم از خونم که لیست توبه للذین یعملون السوء حتی اذا یعملون سیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبت الله بلن لذین یعملون هم کفار. در جدی می فرماید که حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت کلا انها کلمتون و قائلها و من برائهم برزخون الى یوم یوبعثون. اون موقع هم متوجه میشن لازم نیست قرآن براشون بخونن، این حقایق قرآن رو کاملا میبینن و متوجه میشن. اون وقت میگن برم گردونید که دیگه بهشون میگن چی؟ همین سری مؤمنون اواخر سوره چند آیه بعدش آره وقتی اصرار میکنن قیلخصه او ولا تو کرده مون شما میگه گم شید. این اخصه اون نهیبیست که به سگ میزنن چه دورش کنن، اون میگن اخصه. این فقط یک بار تو قرآن اومده، همین یه جا اومده قیلخصه او ولا تو کرده مون. شما میگه گم شید یه حرف نزنید با من صحبت نکنید، خودشون میفهمن لازم نیست قرآن بخونی. بعد اونا محکوم به ایمانن، اونایی که اعدام شدن محکوم به مسلمان بودن، تابع همین که تو کدوم قبرستون دفن شدن. اگه تو قبرستون مسلمان دفن شدن مسلمان هم بله خواهر را اعتراض بکنم دیگه که حرفه کلاس برای همین چیز هست. خیلی گذشتیم از سوالات. بله دوستان توجه داشته باشن که حالا توجه داشته باشن که کلاس ای بخواد سوال جواب نباشه میشه منبر سخنرانی به ایمان میام اینجا سخنرانی کنه. شما چیکار میکنید؟ گوش میکنید. اما خب سوالات کم باشه یک، بیشتر هم چی باشه؟ مربوط به موضوع باشه. ما دیگه بخوام وارد بحث قبر و قیامت و اینها بشیم باید فردا صبح اینجا صحبت کنیم. از خودم که ما الان تو بحث رادیو معارف ما بحث امامتمون تموم شد. این 3-4 هفته اخیر من راجع به امام زمان صحبت کردم، دیگه بحث امامتمون تموم شد. از هفته آینده میرم وارد بحث ولایت فقیه میشیم. بعد از بحث ولایت فقیه باز ما دوباره برمیگردیم بحث معاد. شاید 2-3 سالی اگر عمری باشه موضوع بحث ما تو رادیو معارف چیه؟ بحث معاد. اون وقت اونجا هرچی دلتون میخواد. اون بحث های روتین هست که چهارشنبه و پنجشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه. خب احسن و تلاوته فإنه انفع القصص. تلاوت قرآن رو نیکو کنید، خوب تلاوت کنید، چون قرآن سودمندترینه داستان که شاید درست نباشه، سودمندترین ماجراها یا قصص هست. قصه معنی برید، چون قصه در واقع چیز نقشیده بشه میگن قصه. قرآن بهترین ماجراها و داستان هاست، پس خوب تلاوت کنید. و این العالم العامل به غیر علمهی کل جاهل الحائل الذی لا یستفیق من جهله بل الحجت علیه اعظم و الحسرت علیه الزم و هو عند الله الوهم. عالمی که به علم خودش عمل نکنه مثل جاهل سرگردانی است که اصلا جهلش درمان شدنی نیست، چون در واقع این عالم بدتر از اون از کنم کسیست که داره جهل مرکبه. این جهلش جهل مرکب نیست، میداند و به علمش عمل نمی کنه. این بدتر است از اون جاهلی که راه درمانی برای جهلش وجود نداره. اول همون مثل اون میمونه، بعد همون نبدتره. پس دوباره میخونم ان العالم العامل بغیر علم کل جاهل الحائر، مثل جاهل سرگردان است که هیچ راهی برای درمان جهلش وجود نداره. افاقه یعنی خوب شدن، لایستفیقه یعنی راهی برای خوب شدن جهلش وجود نداره. بلی الحجت علیه اعظم، بلچه نه، این عالم وضعش بدتره. چون حجت خدا بر این عالم بزرگتر است از حجت خدا بر اون جاهل. نسبت به جاهل میگه چرا یاد نگرفتی؟ همین. به عالم میگه که چرا یاد گرفتی و چرا عمل نکردی؟ جاهل خیلی ممکنه راهی برای پاسخ داشته باشه، بگه مثلا خدایا من کوتاهی کردم، یا بگه خدایا محیط من طوری بود نتونستم یاد بگیرم، فرصت نشد. اما عالم چی بگه؟ تو یاد گرفتی چرا عمل نکردی؟ پس حجت بر عالم بزرگتر است از جاهل، و همین دلیل هم خداوند رفتارش با عالم هم در جهت مثبت هم در جهت منفی شدیدتر و در جهت مثبت بهتره. دو رکعت نماز عالم ممکنه به اندازه هزاران رکعت نماز غیر عالم ارزش داشته باشه. یک عالمی که از علمش مردم بهره ببرن از 70,000 عابد افضله. امام باقر فرمودن عالمان ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. عالمی که مردم از علمش بهره ببرن از 70,000 عالم عابد پیش خدا ارزش بیشتره، چون عابد گلیم خیش به در میبرد زمور، وین سعی میکند که بگیرد غریق را. عالم غرق شده ها را هم نجات میده، عابد چکار میکنه؟ خودش رو نجات میده. فقط شهید مطهری رحمت الله علیه که شهید انقلاب هست، تنها خودش رو نجات نداد، میلیون ها انسان رو نجات داد. پس این ارزشش خیلی بیشتر از اون کسی که فقط خودش رو نجات میده. گفت که فرق عالم و عابد چیه که تو اون کنج عبادت رها کردیم تو مدرسه؟ گفت که فرقش رو اینجا آن یک گلیم خیش به در میبرد زموج، بین سعی میکند که بگیرد غریق را. این از کنم چیز قیامتی میشه. به عابد میگن خب خدا قوت دست مادر نکنه زحمت کشیدی، برید داخل بهشت، جای شما تو بهشت رو میداز بزنم. عالمت مادر تو بهشت بهش میگن کجا داری میری؟ تو دنیا تنها نبودی، حالا اینجا تنها بخوای بری؟ بیست همه کسانی که از تو چیزی یاد گرفتن و شفاعت کن دست رو بگیر، اینها رو بهشتیشون کن. و او به مقدار مقامش اونجا حقشی داره، هم در دنیا هم در آخرت، در هر دو جا عالم یه چنین وضعی داره که شفاعت میکنه و نجات میده. از زهرا سلام الله علیها این حدیث من همش بخونم براتون، چون امام عسکری علیه السلام که خیلی از میلادش فاصله نگرفته میفرماید که یه خانم اومد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت که مادر افتاده‌ای دارم، مسائلی راجع به نمازش برایش پیش اومده، منو مأمور کرده که بیام خدمت شما و از شما بپرسم. حضرت زهرا مرجع مذهبی مردم بود، خانم آتا آقایون گاهی میمادن سر سوال میکردن، حضرت هم بپرس. خانم شما چه سوال کردن؟ سوال اول، سوال دوم، 10 تا سوال پرسید. خب انسان احساس شرمندگی میکنه دیگه، ما هم اتفاق رو میفته. پس سوال میکنه، سوال سوم چهارم که میرسه به وضوح میفهمیم که چیه، یه احساس شرمندگی میکنه که اینقدر سوال میپرسه. و 10 تا سوال پرسید خانم. گفت ببخشید دختر پیامبر، من شما را خیلی خسته کردم، اذیت میکردم، مثلا حالا این از من طول بعد نداره، ببخشید که من خیلی مزاحمت ایجاد کردم. حضرت فرمود نه نگران نباش، هیچ زحمتی برای من نیست، هر وقت سوال برات پیش اومد حتما بیا از من بپرس. بعد یه مثال برات زد، بهش فرمود که اگر به شما بگن این بار رو ببر پشت بام و در ازاش 100,000 دینار بگیر، 100,000 دینار ایشه قد؟ چهل میلیارد تقریبا. 100,000 دینار میشه دیه 100 تا آدم، دیه هم ظاهر امسال چقدر؟ 250 تا 400، ها؟ فکر کنم بوده بین 25 تا 40 میلیارد میشه. بهش فقط این مقدار بگی ببری پشتبان، بار برای پشتبان ناراحت شد، نخیر خیلی هم خوشحال میشم برای کار کوچیک این همه. و فرمود به ازای هر پاسخی که من به سوال شما دادم، اگر بین زمین تا آسمان پر از دور و یاقوت و جواهر بشه، باز ارزشش کمتر از یک پاسخی که من به سوال شما دادم. بعد ادامهش اینه که قیام در روز قیامت چی میشه؟ علمای شیعه ما، علمای ما در حالی مشهور میشن که حله های از نور، حضرت فرمود 70 حله از نور بر اینها پوشیده است که هر تارش از همه دنیا و آنچه در دنیا است افضل است، نورانیتش، عظمتش و بهجتش. و در ادامهش فرمود که اون علما از اون حله ها به متعلمینشون به اندازه مقامشون میپوشونن در روز قیامت و اینها با اون نور وارد بهش میشن. حدیث ادامه داره، خودتون به احتجاج مرحوم طبرسی مراجعه کنید و حدیث رو ببینید. خب عالم اگر عامل باشد از 70,000 عابد بالاتر است، اگر عالم علمش مفید باشه برای خودش برای دیگران. اگر عالم علمش مفید نباشه این بدتر از جاهله، چون جاهل حجت داره این حجت نداره. بزرگ فرماید که حجت خدا بر این عالم خیلی بزرگتر از اون جاهل. والحسرت له الزم، عالم بیشتر توز قیامت حسرت میخوره یا جاهل؟ عالم. یکی از نام های قیامت یوم الحسره هست، این روز چی؟ روز حسرت. عالم میگه من میدونستم انجام ندادم، جاهل میخوره من نمیدونستم که اینجا باید مثلا فرضاً تقوی هم به خودش آورد، نمیدونستم که اینجا تقوی لازمه، نیاوردم، کاش میدونستم و میاوردم. عالم میگه من میدونستم و نیاوردم. خیلی حسرتش چیه؟ بیشتره. و هو عند الله الوهم، ملامت معنی سرزنش. عالم پیش خدا بیشتر سرزنش میشه. به تعبیر من میگه خاک تو سرت، تو که میدونستی اونا نمیدونستن، تو چرا؟ سرزنشش بیشتره. بسیار خوب، یه خطبه تموم شد. خطبه 111 رو میخونیم. خب به چی رسید شما؟ همینطوره، پس من جواب رو دادم دیگه. خب فقط اون مرتبه آخر که مس قرآن باشه اون یه شرط داره، بقیهش که مشکل نداره دیگه. اون یکی شرط داره، بقیهش که شرطی هم نداره. آخرش هم اون مسه، آخرش مس. نه تلقی دیگه ما ربطی نداره، تلقی ما رو پیام داره، تلقی دیگه از حوزه توان ما خارجه. ما تا کجا میتونیم بالا بریم؟ مس. منطقه مس شرط داره، شرطش طهارته. عرض کردیم که باران بر کجا به بار خوبه؟ بر گلستان. اگر قلب پاک بود باران و قرآن این قلب رو پس کنم که شفا میده، این قلب رو پاک میکنه، عطر ازش بلند میشه. اگر بر قلب ناپاک ببارد گند ازش بلند میشه. پس لا یمسه الا المطهرون، مس قرآن امکان نداره میده برای مطهر، برای غیر مطهر مس قرآن حرام است، هم ظاهرش حرامه هم باطنش حرامه، هم تکوینن حرام است هم تشریعن حرام است. تشریعن حرام کسی که وضو نداره، غسل مثلا غسل بجا نشه اصلا نداره به قرآن دست بزنه. تکوینن هم حرامه، نمیشه کسی بخواد ناپاک باشه و در ساحت قرآن راه داشته باشه. پس راه این که ما بتونیم از قرآن بهره بگیریم چیه؟ پاکی طهارته. و دیگه چه سوال پرسیده بودم؟ خب اینه دیگه، خواهر رو ببینتن دنبالش دیگه، از اون سنت های عام مثل سنت ابتلا، سنت امتحان، سنت هدایت از کنم که سنت دیگه که هست، اینا بر هم مترتب هم هستن، از اینجا شروع میشم تو به ترتیب میرن جلو و هم ارتباط دارن، مثل درخت میمونن. مثلا وقتی که سنت هدایت هست به دنبال سنت ابتلا هست، در مقابل سنت ابتلا به دنبالش میدید سنت املا میاد، سنت استدراج میاد، همینطور شاخهی میده جلو. کتابی که فکر کنم شهید متحدی در انسان و تاریخشون بحثی رو مطرح کرده باشن، من الان از جایی یادم نمیاد، ولی خودم راهنمای یک پایان‌نامه بودم که عنوانش سنت‌های الهی در زندگی بشر بود. نه دیگه بس مفصل میخوام فرض کردم که سنت‌های عام چند تا هست، یکی سنت امداده، یکی سنت هدایت، مترتب از سنت هدایت سنت ابتلا و امتحانه. بعد از این، بعد از امتحان مردم دو گروه میشن، یه گروه تو امتحان قبول میشن، اینجا دیگه ابتلاعات بعدی یا این که نه به مقصد میرسن، یه ده قبول نمیشن، اگه قبول نشدن دو تا سنت دیگه براشون هست، سنت املا و سنت استدراج. از خودم که سنت امداد خداوند عام کلن نمد و ها اولا و ها اولا و ما کانم این عطا ربک محضورا، یه سنتی در کنار سنت امداد داره بشه سنت توفیق که خاص مؤمنه، اینجا دیگه کلن نیست فقط مؤمنه. به عبارت دیگه خداوند هم رحمان است هم رحیمه، تجلی رحمانیت خدا میشه سنت چی؟ امداد، و تجلی رحیمیت خدا میشه سنت توفیق. اولیش امداد میشه، دومیش چی میشه؟ توفیق میشه. اینا مهمترین سنت های خداست که من اشاره کردم. خب خطبه 111 باز از همین دست خطبه شما خوندیمه، حالا فعلا شروع میکنیم تا ببینیم که بعدا انشاءالله خواهید گرفت. می‌فرماید که اما بعد فإنی أحذركم الدنيا فإنها غلبة خزرة حفت به شهوات و تحببت بالآجلة براغت بالقلیل و تحلت بالآمان و تزینت بالقبور لا تلوم حورتها ولا تؤمن فجعتها. از کنم چیه قبل از اینکه من خطبه رو توضیح بدم باید چند نکته رو خدمت خارا بگم. نکته اول این که خب این خطبه ها در واقع تو که بارها گفتم تقطیع شده، حضرت از اینجا شروع نکرده، بحث حمد و ثنای الهی بوده، بحث درود بر پیامبر بوده، مقدماتی بوده تا به اینجا رسیده که راجع به دنیا صحبت کرده. پس این کل خطبه نیست، بخشی از خطبه هست، از وسطاش هم هست، والا قبل از این مطالبی بوده. مطلب دوم این که این خطبه ها غالبا در نماز جمعه بوده یا نماز عید بوده و یا نمازهای جامعه و نمازهایی که مردم جمع کردن برای اینکه مطلب مهمی رو باید بهشون میگفتن. مطلب بعد این که از این خطبه های حضرت در نهج البلاغه یک نوع شناخت جامعه به دست میاد، یعنی یک مطالعه جامعه شناسانه انسان بکنه میتونه تشخیص بده که جامعه اسلامی اون زمان به کجا رسیده بودند، در امتحان مقام، در امتحان پست، در امتحان ثروت، در امتحان شهوت، در امتحان تقوا، در امتحان ایمان و همطور باورها، مراتب اعتقاد، آگاهی ها، میشه که فهمید که امت به کجا رسیدن. از این که حضرت در دو زمینه خیلی مطلب دارن، یک زمینه بحث تقواست که خیلی حضرت سفارش میکنن، و دوم بحث دنیاست. راجع به دنیا هم تو نحوی بالا و خیلی از جاهای دیگه ما مطلب فراوان داره، تو خود قرآن هم به این بحث توجه کرده، ولی تو نحوی بالا خیلی زیاده. بارها بارها انسان میبینه که حضرت به دنیا پرداخته. نتیجه که از این برخورد حضرت و این موضع‌گیری حضرت به دست میاد اینه که امت اسلامی بعد از رحلت پیامبر، بعد از حدود 25 سال بعد از رحلت پیامبر، به شدت آلوده به دنیا شده بودن، دنیا پرست شده بودن. به تعبیر امام حسین علیه السلام فرمود الناس عبید الدنیا، مردم چی شدن؟ بنده دنیا شدن. و دین لعق علی السنته، دین یک ذره، یک مزه دین به زبانشون، به دهانشون هست، یا نه دین ندارن، یک مزمزه کردن دین رو، و یا نه دین نیست. فاذا بحثوا بالبلاء قلت دیانون، روز امتحان که بشه چی میشه؟ دین دارا کم میشن، اکثرا رفوزه میشن. از این فرمایشات امام امیرالمومنین انسان میفهمه که امت اسلام اسیر دنیا، عبید دنیا شده بودن و دین از جامعه رخت بربسته بود. و همین دلیل هم حضرت بیشتری فرمایشاتش تو این زمینه هاست. در زمان ما هم کمابیش وقتی انسان مقایسه میکنه زمان خودمون رو با اوایل انقلاب، خوش ما اکثر یادتون نمیاد اوایل انقلاب ورشه اصلا به دنیا نبودید اون زمان، ولی ماها که دیده بودیم اون صحنه ها رو و حال و هوای اون زمان حاکم بود، شبیه حال و هوای زمان پیامبر بود در صدر اسلام. ولی یواش یواش هی فاصله گرفتیم. اون زمان دنیا و اون چی مربوط به دنیاست ارزش نبود، بلکه ضد ارزش بود. کسی مثلا ثروتمند بود، وقتی بهش گفتن که چی داری، بگو من چیزی ندارم. برای که بگه آدم خوبی چکار میکرد؟ انکار میکرد که ثروت داره. اگه مثلا 100 هکتار زمین داشت، بگو ما 1 هکتار زمین رو بخور نمیش داریم که زندگیمون به خاری به سختی اداره میشه. امروز کسی که 10 هکتار زمین داره بهش بگیم چیه؟ 100 هکتاری داریم. اون زمان اگه کسی مثلا ماشین بنز داشت، اینو پنهان میکرد، با دوچرخه میومد بیرون. امروز حالا ماشین گران سوار شدن شده ارزش، مانور میدن با ماشین. این دور دقیقا برعکس شده. این فاصله گرفتن از انقلاب خود در زمان پیامبر تا افتاد. در زمان امیرالمومنین امت اسلامی از ارزش های اسلامی فاصله گرفته بودن. اوایل انقلاب خب من یادم میاد که حجاب بسیارت اوایل چه مدت خب بی حجاب و تظاهرات هم میکردن، آمدن جلو تلویزیون. اون زمان اون قطب‌زاده معدوم رئیس رادیو تلویزیون بود، زنهای بی حجاب تظاهرات کردن که ما میخوایم بی حجاب باشیم مثلا بعد از انقلاب ها. اما دیگه یواش یواش کلن سیل انقلاب همه اینا رو شست و از بین برد. جف طوری بود که هیچ کس خودش اجازه نمیداد که بخواد تو این جامعه با شکل نامناسب ظاهر بشه. الان متاسفانه دیگه خیابان‌های شهرهای ما که جای پای شهدای ماست شده جولانگاه این دشمنان خدا و این شیاطین مجسم. خدا میدونه گاهی من بعضی از خانم‌ها رو می‌بینم، می‌خوام بگم باطنشون می‌بینم، اما شیطان مجسم به تمام معنا می‌بینم. طوری که من بگم به من بگم قسم حضرت عباس می‌خوری که این خانم شیطان، بگم بله من قسم حضرت عباس می‌خورم که این خانم چیه؟ اون چی من از دین فهمیدم، اون چی من از دین می‌فهمم اینجوریست. خب این در واقع فاصله گرفتن از اون ارزش هاست و ما در آستانه سالگرد انقلاب باید گاهی از این تلنگر هم به خودمون بزنیم که چه شده که ما این گونه به اینجا رسیدیم. مقصر بنده بودم، مقصر کی بودم؟ بنده و امثال بنده بودیم یا خیلی خوب. این بحث دنیا دیگه خدا درست شما بید خدا هدایتش کن. پیامبر عرض میکرد اللهم مهد قوم انهم لا یعلمون، اون مؤمن آل یاسین امروز من اسمش بردم اینجا؟ مؤمن آل یاسین رو؟ عرض کنم چه وقتی که داشت شهید میشد بعد از شهادتشم به یه فقیلت خود جنه قال یا علی قومی یعلمون به ما غفر الله بجر. بعد از مرگ میشم کاش قوم من حالشون میشد، کاش قوم من وقتی که داشتن شکنجهش میکردن سنگ بارونش میکردن بگفت که اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون. خدا قوم من هدایت کنه چی هم؟ شما میگید اللهم اهد هازهی انها لا تعلم، خدا اینو هدایتشون نمیفهمه و اینجوری دعا کنه. ارشادشون کنید بگید که این کار شما خلاف شرعه، بگید اگه از خود اگه خدا رو قبول داریم ریخت شما رو خدا قبول نداره، اگه خدا رو قبول نداره بگید جامعه اکثریت با ماست، شما احترام به خواست ما کنید. یه جامعه زندگی میکنید که میشه 90% چی هم؟ مسلمان هم دیگه، به اینها احترام کنید. اگر طرفدار دموکراسی هستید احترام کنید به اینها. خب نقطه بعدی که از کنم اینه که این بحثایی که راجع با ما به دنیا داریم این همون دنیای ملعونه هست، دنیای مذمومه. پس دنیا دوتاست. امام سجاد فرمودن از دنیا دنیا آن، دوتا دنیا داریم، دنیا بلاغه و دنیا ملعونه. یکی دنیایی که دنیای بلاغه، یکم دنیایی که از رحمت خدا دوره. این بحثی که الان ما داریم، بحثی که تو نهج البلاغه هست، غالبا این دنیا است، این دنیای ترس شده، دنیای مذمومه، نه اون دنیای ممدوح. پس یه دنیای خوبی هم داریم که اون دنیا خیلی هم خوبه، انقدر خوبه که هیچ جامچ که در اون دنیا هست جای دیگه به هم نمیرسه. شاید این مطلب یه باید افتاده خواهر گفته باشم که میگفتم که من به حاجی هم میگم که اینجا عبادت انجام بدی هیچ جای دیگه به هم نمیرسه. طواف رو کجا فهمشن انسان انجام بده؟ اما خانه خدا دیگه اینجا که نمیشه طواف شد، نماز میشه خون، قرآن میشه خون، اما طواف نمیشه کرد. حالا دنیا وضعش مثل خانه کعبه میمونه، کارهایی که تو دنیا میشه انجام داد هیچ جا نمیشه انجام داد، هیچ جا نماز پیدا نمیشه، روزه پیدا نمیشه، عبادت به این معنا پیدا نمیشه، هیچ جا تکلیف به این معنا پیدا نمیشه. از این حیث دنیا از همه جا بهتره، چون چیزهایی تو دنیا هست که هیچ جا نیست. یه از این بالاتر چیه که اصلا تو دنیا چیزهایی داشته باشه که هیچ جای دیگه چنین چیزهایی وجود نداره. پس موضوع بحث ما اون دنیاست، اون دنیای مذموم. اگر دقت کنید خواهید دید که اون دنیا حقیقت نداره، اعتباره. نمیدونم فرق بین این اعتبار و حقیقت رو خواهرها تلقی میکنن چی دارم میگم. اعتبار این واقعیت خارجی نداره، یک امر خیالی است. دنیای مذموم یک امر اعتباریه، واقعیت نداره. چون واقعیت نداره مثل حباب میمونه، حباب واقعیت نداره، وقتی ترکی تموم میشه. دنیا حباب، حقیقت دنیا دنیای مذموم یک امر خیالی موهومه. دنیا به اون معنا پستانکی است که بعضی ها به شدت دارن میمکن و خیال میکنن چیه؟ دارن شیرین میکنن، چون نمیفهمن، چون ندیدن حقیقت، راه افسانه زدن. جنگ 72 ملت همه را عذر بده. از کنم که قبل از انقلاب بود، مثلا 4-5 سال قبل از انقلاب بود، حالا همین حدود در سال مثلا 53-54 وقتا بود، همین دیگه 53-54 شاید 55 دقیقا یادم نیست. ما از شما داشتیم میامدیم، از جاده چالوس داشتیم میامدیم، ما جاده خیلی تنگ و باریک و مثلا تو این تونل کندلان یه طرفه بود، یه طرف ماشین با میستدن و ماشینش میامدن میامدن باز چرا قدمت شد، باز ما میرفتیم اونا با میستدن. ما پشت چراغ استاده بودیم که راه باز بشه یا از این تونل عبور کنیم. کنار ما یه ماشینی بود از اون لندروورای قدیم بود، 7-8 تا زن و مرد. خب اون موقع همشون برهنه بودن، این همه بی حجاب بودن دیگه، حجاب که معنا نداشت. 30-40 ساله، 40-45 ساله، همشون، همه 7-8 نفرشون پستانکای خیلی گنده، نم پستانکای بچه تو دهنشون بود، تون تون میمشیدن. بچه های ما تو ماشین من چشمشون افتاد به اینا. الانی که یک بدترین آموزش و بدترین از خودم بدآموزی تربیتی من گرفتم، از اون کوه رفتم بالا، از اون تپه رفتم، از این فاصله گرفتم، ماشین بردم تو بیراهه، از جاده کناره گرفتم، از تو خاکی و تپه رفتم بالا، رفتم رد شدم از اینها، مثلا 10 قدم جلوتر رفتم که بچه ما این صحنه رو نبینن، این صحنه این آقایون و خان همشون ها بدون استثناء، زنها و مردها، یا چه 50 ساله. خب واقعا دنیا برای خیلی اینجوری است، مثلا نمیخواد. این برای ما خیلی خنده آور بود، خب مرد این گنده ای پسر ما چه در نشه، حالا زن برای چه پسر داره ماشه، برای نه پسنک بود نه شکلات نه بود. اون زمان نهیلیست تو جامعه بود، بیتل ها، هیپی ها، نمیدونم اونایی که همه چی به تمسخر میدرفتن بودن. این در واقع اینو تمسخر بود به نظام، نه نظام اونا، نظام سیاسی نه ها، نظام آفرینش. خب خیلی ها الان همینجوری هم مطلب خودشون متوجه نیستن، پستانک های تو دهنشونه، تون تون دارن میمایکن ولی متوجه نیستن. این پستانک اسمش پسته، استانداری وزارت ریاست جمهوریه، مطلب متوجه نیستن که این پستانکه. اونا رو همه می دیدن، ما هم دیدیم، فورا چیکار کردیم؟ دور شدیم از اینکه بچه های ما نبینن، حداقل متوجه نه اینا چه کار دارن میکنن. اما این پستانک ها رو کسی نمی بینه. ثروت واقعا پستانکه، با خیال میکنیم حقیقت داره، حقیقت نداره، با یه باد میاد با یه باد میره. این جمال و زیبایی ظاهری واقعا پستانکه، با یه تب تمومه، با یه شب بیماری، یه هفته بستری شدن تمام. این دنیاست موضوع بحثه که حالا ما تحت عنوان پستانک ازش یاد میکنیم. این حرف من تو رسانه هم گفتم، این تشبیه رو گفتم که دنیا پستانک هاییست که دی از انسان های بچه صفت دارن پستانک ها رو میمکند و خیال میکنن دارن چیکار میکنن؟ شیر میخورن، فکر میکنن دارن شیر میخورن. خب میفرماید که من از دنیا شما رو برحذر میدارم، بعد از حمد و ستایش خدا من شما رو از دنیا برحذر میدارم. دنیا حلوتون خزره، شیرین و سبز نشون میده، اما واقعا اینجوری نیست، نه حلاوتی داره نه زیبایی داره. ظاهرش شیرینه و ظاهرش زیبا و رنگارنگه، اما حقیقت این نیست. دقیقا مثل یک عسل سمی میمونه که شیرین هست ولی سمه. خب زهر ما هم چه رنگیه؟ زرد یا سبزه؟ زردم هست بله، ولی خب اون زردیش زردی قشنگ که نیست. دنیا هم مثل زهر مار میمونه. حفت به شهوات، دنیا در شهوتها پیچیده شده، یعنی در واقع شهوتها دنیا رو محاصره کردن. شهوت هم در عربی به معنی میله، میلهای حیوانی ها، نه میلهای انسانی، چون ما دو دسته تمایلات داریم. تمایلات انسانی که بهش چی گفتیم؟ فطرت گفتیم. تمایلات حیوانی که بهش چی گفتیم؟ شهوت، که غریزه. غریزه شهوت، فطرت فضیلت. این دوتا از هم جدا بشه، اونم تمایله. ولی فطرت انسان دو شاخه داره، فطرت انسان دو عرصه داره، عرصه علم و معرفت و عقل که بهش فطرت عقل گفته میشه، عرصه میل و تمایلات و کشش ها که بهش فطرت دل گفته میشه. مراد ما از اینجا فطرت دله نه فطرت عقل. از فطرت چند شاخه شد؟ دو شاخه شد، عرصه شناخت، نظر، معرفت که بهش میگن فطرت عقل، عرصه خواست ها و تمایلات و کشش ها که بهش میگن فطرت دل. این فطرت دل نقطه مقابل کشش های غریزی است که به شهوت میگیم. پس شهوت نقطه مقابل کشش های فطری انسان است، هر دو کشش هم منطقه، کشش مادی و کشش معنوی، کشش حیوانی و کشش انسانی. دنیا به این کشش های حیوانی پیچیده شده که بهش میگن شهوات. ما در فارسی فقط به میل جنسی میگیم شهوت، در عربی به همه خواستا چی میگن؟ شهوت شکم، شهوت پوست، همه رو بهش میگن شهوت. یعنی خواست، شهوت در عربی یعنی خواست و تمایل. البته به خواستای فطری شهوت نمیگن، به خواستای فطری شهوت نمیگن، فضیلت میگن. اما خواستای غیر فطری مثلا میل به غذا، میل به استراحت، میل جنسی، یا میل به پست، میل به مقام، میل به ثروت، به همین هم میگن شهوت. ثروت خواهی رو میگن شهوت، اما میل به عبادت رو نمیگن شهوت. نمیگن فلانی شهوت نماز خوندن داره، میگن شهوت مقام داره، اما میگن شهوت عبادت داره. خب دنیا پیچیده شده به این شهوات و تحببت بالعاجله و این نعمت‌ها که نه، لذت‌های زود گذر خودشو محبوب کرده. دنیا به خاطر اون رنگ‌های زود گذر، اون از کنم که مطابقات، اون چی مطابق میل انسان هست ولی زود گذره، خودش رو محبوب کرده. تحببت یعنی محبوب شده است. بالعاجله، خود عاجله به دنیا هم گفته میشه، عاجله یعنی دنیا، عاجله با الف یعنی آخرت، با این معنی دنیا، با الف معنی چی؟ آخرت. با این نعمتهای زود گذر خودش رو محبوب کرده. و راغت بالقلیل، به خاطر اون نعمت‌های خیلی کم در ذهن افراد مقام و مرتبه پیدا کرده، ترقی کرده. دنیا اینقدر تو نظرشون شیرین و لذت بخش اومده که اصلا تعجب کنه، در حالی که خیلی کمه، کل دنیا کمه. و تحلت بالآمال، با آرزوها زیور بخشیده خودش رو. اینها در واقع اون ابزار دنیاست. دنیا با اون چیزهای زود گذر خودش رو محبوب کرده، با نعمتهای خیلی کم مقام خودش رو برده بالا و با آرزوها خودش رو زینت داده. آرزوهایی که خود دنیا ایجاد کرده باعث زیبایی دنیا شده. هرچه آرزو انسان بیشتر باشه، دنیا پیشش عزیزتر و زیباتر میشه. حالا اگه آرزو آخرت باشه چی؟ چه ربطی به دنیا داره؟ فرماید تحلت، تحلت زمین به کی برمیگرده؟ به دنیا برمیگرده. تحلت دنیا زر و زیور پیدا کرده است با آمال. حالا اگر آمال برای به آخرت بود چی؟ چطور؟ فقط دنیایی که خالی گفت فقط دنیایی درست، چطور فقط دنیاییه؟ چون آخرت نیاز به آرزو نداره، هرچی گفتی میگم باشه. خدا من میخوام خوب بشم، خوب بشم، خب اهل نماز شب بشم، بشم ها با تقوا بشن خب باشه، همه مردم بیان ما ناشخون بشیم بشیم، اما دنیا میشه همه رئیس جمهور بشن، همه ثروتمند بشن. در دنیا چون دستیافتنی نیست آرزو میشه، اما اونجا که دستیافتنی است چیه؟ آرزو نیست که، حقیقت تا گفتی میگم باشه. آمار اونجاییست که نشه انسان بهش برسه، دستیافتنی نباشه. دنیا که نعمتهاش دستیافتنی نیست انسان آرزو میکنه، آرزو میکنه فلان ماشین رو داشته باشه، 20 سال مثلا دنبالش میدونه تا یه ماشین رو به دست بیاره، مثلا وقتی به دست میبینه این رو من نمیخواستم که، تازه اونجا متوجه میشه که این ماشین یه سراب بود، فکر میکرد که اگه میخواد بخشدار بشه دیگه همه به همه دنیا رسیده، به بخشداری مثل فرداش میبینید تشنه تر شد، بگیم که نشد ما که اون آتش ما برطرف نشد، نه تنها سیراب نشد که چی شد؟ بگه آها من بخشداری نمیخواستم، من چی میخواستم؟ فرمانداری مطلوب من بود، من اشتباه کردم، باید برم فرماندار بشم. به 10 سال دیگه به آب آتش میزنه تا چی میشه؟ وقتی فرماندار میشه میده بدتر شد، آتشش بیشتر شد، به جایی که بفهمه که بابا راه اینجا نیست، تو میل به خدا داری، میل به کمال مطلق داری، مطلوب تو این نیست، این پستانکه، تو شیر میخوای. به جایی که بفهمه که دنبال شیره، بازم دنبال چی میره؟ پستانک گنده تر. میگه نه، مطلوب من استانداری بود، میره استاندار میشه، میره بدتر شد، آتشش بیشتر شد. همینطور هرچه جلوتر میره آتش بیشتر میشه، الان چیزی نمیفهمه که مطلوب او این چیزها نیست، او مطلوبش خداست. اگر همون اول میفهمید راحت بود، آرام بود، گفتن بیا بخشدار رو شما اگه میدید که مسئولیتش اینکه بخشدار بشه ما باشیم، فردا گفتن که خب برو رفتگر بشه مخواه باشه، بهتر که مسئولیتش کمتر و راحت تره، خیالم راحت که هم هم چیه؟ حلاله. فرش فهمه میخواه، چون هدف این نیست، هدفش خدمت دیگه، خدمت هم خدا باید قبول کنه، حالا رئیس جمهور باشه خدمت کنه یا رفتگر باشه خدمت، چه فرق میکنه؟ برای خدا فرقی نمیکنه، مهم اینه که انسان اون وظیفه رو خوب انجام بده که خدا راضی بشه از انسان. مشکل اینه، مشکل اینه که ما اون هدف رو گم کردیم، چون هدف گم شده مطلوب نمیدونیم چیه، سرمون رو با این پستانک‌ها کلام می‌ذارن و ما هم خیلی راحت مشغول میشیم و یکم فکر نمی‌کنیم که حقیقت چیه. خب آخرت آرزو نداره، هرچه خواستید فوراً هست. اگر همه مردم خواستن در بهشت با پیامبر باشن اشکال نداره، نمیدن جا تنگه، اینجا بالای شهره، این شهری اونجایش نداره، همه مردم میخوان تو بهشت همسایه پیامبر باشن، بله امکان نداره، امکان داره میشه، مشکل نداره. همه میخوان در عالی ترین مقامات بهشت برسن، میتونن به بهشتی بردن که عرضها که عرض سما بلرز، این پهنای هر آدم ها، نه همه انسان ها، این بهشت همه انسان ها نیست، بهشت کیه؟ تک تک انسان ها. در اون روایت نبوی داریم که فرمود هر کس یک قدم برداره برای شرکت به این گونه جلسات، خداوند به ازای هر قدم اومدن و برگشتن یک شهری در بهشت براش برام کنه. این حدیثی رو براشتون خوندن بردیم میخونم، ما من متعلم یختلف الى باب العالم الا كتب الله له به کل قدم عبادت سنه و بنى الله له به کل قدم مدینتا فی الجنه و یستغفر له حیطان الماء و طیور الهوا. فرمود هیچ فراگیرنده ای نیست که برای فراگرفتن علم و معرفت به یک جلسه علمی رفت آمد کن. فرض کنید اونجا که شما میرید تا اینجا 500 قدم راه باشه، هر بار تو این جلسات شرکت میکنید ثواب چند سال عبادت در عملتون میشه؟ 1000 سال. آمدن و یختلف و میآید و برمیگردن و به ازای هر بار شرکت خداوند 100 تا شرط بهش براتون بنا میکنه، خودش بنا میکنه ها، بنا الله له به کل قدمه مدینتا فی الجنه. بعد هم همه موجودات دعاش میکنم، همه موجودات برای این شخص متعلم دعا میکنم و یستغفر له حیتان الماء و طیور الهواء. این از باب مثال ماهیان دریا پرندگان هوا از باب چیه؟ مثال. هر انسان میتونه بهشتش به پهنای زمین تا آسمان باشه، حدی نداره. اونجا چون محدودیت نیست، آرزو هم معنا نداره. آرزو کجا معنا داره؟ جایش محدودیت باشه که دنیا باشه، اینجا آرزو هست. بر خب با آرزوها دنیا خودشو زینت داده. لا تدوم و حبرتها، این زیبایی و این صفاشو از کنم که این وضعی که داره دوام نداره. خواسته لهم فیها ما یشتهون، هرچی که اشتها داشته باشن، هرچی بخواهن اونجا هست. آرزو نیست، یعنی لهم فیها ما یشتهون. ببین معنی ما یشتهون چیه؟ تا اراده کرد ایجاد میشه. انما امرو اذا اراده شیئا یقول له کن فیکون. اونجا اراده مساوی است با ایجاد، تا اراده کرد ایجاد میشه. چرا؟ نه، آرزوی طبقات بالاتر رو نمی کنم. چرا؟ چون نمی دونم اصلا. بچه 3-4 ساله آرزو میکنه که کاش همسر می داشت، خواسته بخوره که چرا برادر مثلا 20 ساله 25 ساله من زن داره ولی من زن ندارم، خواسته نمی خوره. چرا؟ تصوری از چنین چیزی ندارن. اگر شما یک شبانه برای بچه راجع به لذت ازدواج صحبت کنید، بعد ازش بپرسید خب به نظرت چیه؟ مزهش چجوریه؟ چی میگه؟ فکر کنم مثل بستنی باشه. یه فراتر از این که نمیتونه بره. بهشت هم اینجوریست. بعضی ها اون شعور و بلوغ و اون علم و معرفت اونها رو ندارن و لذا خیال کنن مثل خودشونن. و به همین دلیل قصه هم نمیخورن. چرا ما نشه بچه 3 ساله قصه نمیخوره چرا من همسر ندارم؟ خب اینها شادی دنیا دوام نداره. دور و دراز نباشه ایم نداره، فقط طولانی نباشه. آرزوهای دراز بده، طول العمل. آرزو مثلا فرض کن آرزو داشته باشی که فرض کن من یک کاخ مثلا فرض کنید که 10,000 متری داشته باشه.
نه اونجوری
آرزوهای دور و دراز بده، طول العمل بده، نه صرف آرزو. دو تا آرزو داره، آرزوی دراز و آرزوی معمولی. آنچه که داره باز مومده چیه؟ طول العمل که آخرت به فراموشی میبره. از تعدیل اسلام فرمود انما اخاف علیکم سنتان، از دو چیز بر شما میترسم، اتباع الهوا و طول العمل، پیروی از هوای نفس، و دومیش چی؟ آرزوهای دراز. فاما اتباع الهوا فیسد عن الحق، پیروی از هوای نفس انسان رو چیکار میکنه؟ از حق باز میدارد. و طول العمل فینسل آخره، آرزوهای دراز چی میشه؟ آخرت رو فراموش. آرزوی درازی که بده، نه هر آرزوی. اصلا تد و محبرتها، شادیش و صفاش دوام نداره. ولا تؤمن و فجعتها، از اون فجیعت و رسوایی دنیا انسان در امان نیست. هر لحظه ممکن انسان رو رسوا بکنن، هر لحظه ممکن است انسان رو دچار درد و رنجهای شدید بکنه. فجیع میگیم تو فارسی؟ هر لحظه ممکن انسان دچار یک درد فجیعی بشه، یک رسوایی فجیعی بشه. پس لا تؤمن در امان نیست از فجعتش. خب قرارتون در راه رفتم ان شاء الله برای جلسه بعد یه نگاهی هم خواهرها بکنم که ما یه مقدار تندتر ان شاء الله پیش بریم. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها گفتن ها شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عبادات ما میکرمش قبول بفرماید، ثوابی از این جلسه به او همواد حقداران شهدا امام راه المخزن شهدای انقلاب عاید و واصل بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، جوان های ما از شرور آخر زمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید، شر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگردانند، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نایت بفرماید، به برکت صلوات محمد آل محمد.